أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. این بخش از آیات آن است که دست مشرکین حجاز از مساجد عموما، مسجد الحرام خصوصا، باید کوتاه می شود و مسئولیت ساختن، نگه داشتن، بازسازی، نوسازی و همچنین تعمیر معنوی مراکز مذهب به عهده مؤمنین است. مسئولیت ساختن مسجد و حفظ مسجد و بازسازی و نوسازی مسجد در صلاحیت کسانی است که از در عقیده مؤمن باشند به مبدا و معاد و وحی و نبوت و از جهت عمل هم ارکان دین رو حفظ بکنند و انتصاب بکنند، که نمونه اونها نماز و زکات است، چه این که در خشیت هم باید موحد باشد. جریان ایتاء زکات همونطور که قبلا اشاره شد برای این عقد شده است که مسجد یکی از مراکز برطرف کردن نیازهای مسلمان است. اگر کسی اهل زکات است میتواند تعمیر کننده مسجد باشد، برای اینکه اوست که میتواند به نیاز مسلمان پاسخ بدهد. و اگر منظور ساختن مسجد، نوسازی مسجد، بازسازی مسجد، تأمین هزینه های مسجد باشد، کسی که اهل زکات است، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است، میتواند از اون مصرف زکات نیازهای مالی مسجد را برطرف کند. کسی که اهل ایتاء زکات است، او میتواند عامل مسجد باشد. این حدیث شریف که مأموریت ابلاغ این بخش از سوره مبارکه برای به عهده امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، این جزء مفاخر اون حضرت محسوب میشد و از نظر مسائل کلامی هم جزء ادله امامت اون حضرت تلقی میشد و خود حضرت در مواردی به این حدیث شریف استشهاد کردند که آیا در بین شما کسانی هستند غیر از من که مأمور ابلاغ سوره مبارکه توبه باشد یا نه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال باب سبعون، اونجا که به عنوان عدد و رقم 70 مطرح است، 70 فضیلت برای حضور مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنم که این را در زیر عنوان باب سبعون اونجا نقل کردم. حضور مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لی سبعون منقبتا، برای من 70 منقبت است، که همه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدانند که هیچ کدام از اونها منقبت و فضیلتی ندارند مگر اینکه من در اون مناقب سهیمم، ولی من دارای 70 منقبتم که هیچ کدام از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با من در اون مناقب 70 سهیم نیست. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی الله علیه و سلم انه لیس فیهم رجل له منقبتون الا وقد شرکته فیها و فضلته. نه تنها من در اون منقبت با اونها سهیمم، بلکه در همون منقبت هم من افضل و ارجع. ولی سبعون منقبتا لم یشرکنی فیها احد منهم، من دارای 70 منقبتم که هیچ کدام از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با من در اون 70 منقبت سهیم نیستن. اونگاه راوی عرض میکند که یا امیر المؤمنین فاخبرنی بهن، اون 70 منقبت چیست؟ طبق نقلی که مرحوم صدوق در کتاب شریف خصال نقل میکند این است که فرمود این اول منقبت دی انی لم اشرک بالله طرفت عین و لم اعبد لات و العزا. و خیلی ها سابقه بت پرستی دارند. دوم این که انی لم اشرب الخمر قط و دیگران این کار را در جاهلیت کردند. سوم این که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم استوهبنی ان ابی فی سبایی و کنتو اکیله و شریبه و مؤنسه و محدثه. اون قحطی و گرانی که در مکه اتفاق افتاده است و در دوران خردسالی علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عموهای خدا جمع کرد و این قبل از نبوت اون حضرت بود. فرمود الان نحمل و ثقل ابی طالب. فرمود مکه گرفتار قحطی و گرانی است و عموی من ابو طالب عائله مند است و بریم عائله او رو توزیع بکنیم. هر کدام از فرزندان ابی طالب رو به عنوان دوست و همراه داشته باشیم که در منزل ما باشن، پذیرایی بشن، تا فشار اداره زندگی نسبت به عموی ما کم شود. این طرح را خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کردند، البته قبل از زمان نبوتشون. عباس را، حمزه را، اینا رو دعوت کردند. بعد این طرح را به حضور ابو طالب پیشنهاد دادم. ابو طالب هم گفت دعولی عقیلا و خذو من شئتم. من جعفر دارم، عقیل دارم و علی دارم، اینا هر کدوم از این بچه ها رو بخواد بگیرید بگیرید، ولی عقیل را برای من بگذارید که کار من انجام بدن. این پسر پیش من باشه، بقیه هر کدوم خواستید بگیرید. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین علیه السلام رو انتخاب کرد و حمزه و عباس طالب و جعفر رو گرفتن و عقیل پیش خود ابو طالب مونده. و از همون دوران کودکی مصلحت در این بود که علی ابن ابی طالب پرورش یافته پیغمبر بشود، که فرمود ان رسول الله استوهبنی ان ابی، پیغمبر مرا از پدرم به عنوان هبه گرفت در دوران کودکی من و من اکیل به شریف او بودم. با هم غذا می‌خوردیم، از یک ظرف آب می‌نوشیدیم و مونس او بودم و هم گفتگوی او بودم از دوران کودکی. و چهارمین است که انی اول الناس ایمانا و اسلاما. پنجمه این است که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. و ششمه این است که انی کنت آخر الناس عهدن به رسول الله، و کسی بودم که او رو در قبر مطهرش گذاشتم. و هفتمه این بود که در لیلة المبیت من تنها به جای او خوابیدم تا اینکه میرسن به منقبت پنجاهم. و اما الخمسون، فرمود منقبت پنجاهم این است که فین رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث به براءه مع ابی بکر. این بخشای اولی سوره مبارکه براءت را به ابی بکر داد که برای مردم مکه قرائت کند. فلما مضا، وقتی ابی بکر از مدینه حرکت کرد و بیرون رفت، اتا جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم لا یعدی عنک الا انت او رجل منک. این رسالت و مأموریت را که قرائت آیات براءت است، یا شخصا خودت باید به عهده بگیری یا مردی که از توست باید به عهده بگیرد. فوجهنی علی ناقته العذبا. اونگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا احضار کرد به اون ناقه مخصوص خود به نام ازوا او رو داختار من گذاشت. من سوار ناقه پیغمبر شدم و من مأموریت داد و من گفت برو از ابوبکر این بخش از براءت را بگیر و برای مردم مکه قرائت کن. فلحقته به ذل حلیفه، ذل حلیفه همین مسجد و شجره است. فأخذتها منه، من این براءت را از او گرفتم تا مکه ببرم ابلاغ کنم. فخصنی الله عز و جل بذلک، این دیگه جز مناقب مختصم است. و اما الهادیه و الخمسون، اون منقبت 51 این است که فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم اقامنی للناس کافه یوم قدیر خم، فقال من کنت مولا فعلی مولا فبعدن به صحبن للغوم الظالمین. حالا چون فردا روز عید قدیر هست و پایان بحث تحصیلی این ایام هم هست، ما اون حدیث نورانی قدیر را بخونیم. گرچه بحث های تفسیریش در سوره مبارکه مائده گذشت، اونجا آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مبسوطا بحث شد از یک سو، و آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا هم فصل بحث شد. اما حالا تبرکن و تیمورن با این حدیث نورانی قدیر را میخونیم. شما هم این رو از اون منابع اصلی اگر نشد از همین کتاب شریف القدیر مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مولا علی ابن ابی طالب قرائت کنید، بازم خوب. جریان قدیر یه حادثه عادی نبود، یه مطلعی بود که قرآن روی او خیلی تکیه کرد و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی او تکیه کرد و 13 معصوم روی او تکیه کردن و او عنوان یک محور کلامی در بحث‌های مهم کلامی احتجاج کردن. این 13 معصوم در خدمت پیغمبر علیه السلام و در خدمت قرآن کریم این اهمیت تقلن یعنی قرآن اسرت را نسبت به حدیث قدیر نشون میدن. بعد هم علما از همون قرن اول تا قرن 14 در این زمینه او را نقل کردن، روایت کردن، شرح کردن، کتاب نوشتن و شعرا هم همین کار را کردن. اونده ها را در جمع شما اگر کسانی هستند که خدای سبحان ذوق شعری بونها داد، این را در بهترین نعمت صرف میکنید. ذوق شعری از بهترین نعمتهای الهی است، خدا به هر کسی نمیدهد. اون شعرهایی که گفتن مکروه است از این قبیل اشعار نیست. مرحوم مجلسی اول رضوان الله، خب هر دو بزرگوار از مفاخر ما هستند و مورد تکریم ما هستند و مورد امید ما هستند، نه تنها احترام. اما خب مجلسی اول رضوان الله علیه ما حساب خاص خودش داره. مرحوم مجلسی اول مرحوم محمد تقی مجلسی، ایشون در شرح ملای حضر الفقیه مرحوم صدوق اون جلد 12 یا 13 اونجا که بخش پایانی ملای حضر الفقیه هست، روایتی نورانی را از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنند در شرح، نه اینکه صدوق در متن نقل کرده باشد. ایشون در شرح نقل میکنند که حضرت فرمود ان من الشعر لحکمه، اونگاه نمونه های ذکر میکنند، میگویند عطار، سنایی غزنوی، سعدی، اینا رو نام ببرد، علاما ببالی نام اینها رو برد، میگه اینا مردان بزرگی هستند که شعر اینا حکیمانه است. شما میبینید ادبیات را ابن مالک به این صورت نظم در آورده. اینها یک گرچه شعر است اما قوانین ادبی است. بعد دره نجفیه مرحوم بحرالعلوم، خب گرچه شعر است اما فقه هست، بحثای عمیق فقهی است. ببینید صاحب جواهر یا دیگران وقتی میخوان از بحرالعلوم و فتوا را نقل کنن از دره نجفیه ایشون نقل میکنن. بعد هم مرحوم حکیم سبزواری اون فلسفه را به نظم در آورده. بعد مرحوم شاندوسن کمپانی اصفهانی شیخ مشایخ ما اون فلسفه را به عنوان تحفت حکیم به نظم در آورده. مرحوم آشپز الله نوری رضوان الله شهید، ایشون بخشای فقهی را هم به نظم در آوردن. به نظم در آوردن کار آسانی نیست. تا تو تشبیه و خیالات و اینها انسان ممکن است شعر بگوید، اما تو معارف شعر گفتن کار آسان نیست. جریان قدیر هم همین طور است. اونایی که ذوقی دارن ذات اقدس و الله به اونها این ذوق را عطا کرده است، اگر شعری در این زمینه بسرایند بیشتر از نثر میماند. به هر تقدیر واقع قدیر طوری است که قرآن رو او خیلی تکیه کرده و همچنین 14 معصوم علیه السلام. اجمالی از بسیار قدیر این است که در سال دهم هجرت بدون وارگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان عمومی کرد که ما عازم زیارت بیت اللهیم، که همین آخرین حج و بخش پایانی عمر اون حضرت هم بود. کیم به نام حجت الودا، حجت الاسلام، حجت البلاغ، حجت الکمال، حجت التمام نام گرفته. پیغمبر وقتی که به مدینه هجرت فرمودن، نه قبل از آن حج کجا بودن نه بعد از آن. ممکن نبود، اونا که یسدون از سبیل الله نمی گذاشتن. وقتی از مدینه حرکت کردن تا مکه، لحظه به لحظه تاریخ پربرکتشون ثبت شد. چه روزی حرکت کردن، ظهر کجا رفتن، شب کجا رفتن، نماز رو با کی خوندن، کجا نماز خوندن. خب وجود وارگ حضرت که حرکت میکرد یاده به عادی که نبود، همه این اصحاب سعی میکردن لحظه به لحظه اون آثار پربرکت سفر اون حضرت را ثبت بکنن. که وارد مکه شدن، کجا محرم شدن، که وارد مکه شدن، نماز رو کجا خوندن، طواف و سعی رو انجام دادن، که وارد عرفات شدن، که از اونجا با مشعر حرکت کردن، که از مشعر به منا آمدن، چگونه قربانی کردن، برای خودشون قربانی کردن، از طرف امت قربانی کردن، همه اینها رو ثبت کرد. تا اینکه از مکه برگشتن به طرف مدینه. وقتی که برگشتن به طرف مدینه آمدن، عرض کنم که رسیدن به نزدیکای جحفه به نام قدیر خود. اونجا یک چهار راهی بود تقریبا که تتشعب و فیها طرق المدنیین و المصریین و العراقیین. این حالا این قافله دیگه متفرق می شد، یه دی به طرف مصر می رفتن، منطقه آفریقایی بالاخره، یه دی به طرف مدینه می آبدن، یه دی به طرف عراق. و این هم هجده ذی‌حجه بود که آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ربک. و در اون آیه ما انزل الیکم این بود که امره ان یقیم علیان علیه السلام علما للناس و یبلغهم ما نزل فیه من الولایه و فرض طاعه علی کل احد. گروهی نزدیک جحفه بودن، پیغمبر امرم بود اونای که رفتن برگردن و اونای که نیامدن بیاین زودتر، کسی هم حرکت نکنن. اون منطقه 5 درخت داشت، فرمودن کسی زیر اون درخت ننشینه چون هوا خیلی گرم بود، تا اونجا کسی نشینه. وقتی همه جمع شدن دستور دادن زیر اون درخت های 5 رو اونجا رو رفتن و جارو شدن، تمیز کردن، اونجا جای اقامه نماز جماعت شد و محل سخنرانی. و نه ان ثمرات 5 متقاربات دوحات عظام ان لا ینزل تحتهن احد. وقتی که همه آمدن دستور داد که اونجا را بروفند و تمیز کنند و نماز جماعت خونده میشه. وقتی نماز ظهر به جماعت خونده شد، فصلا بالناس زیر اون درخت ها 5 و روز بسیار گرمی هم بود، هر کسی با دست یا غیر دست بالای سرش یا صورتش نگه میداشت که آفتاب آزار نکند. از لوازم شتر، از این محمولات شتر، پالان شتر، اینا یک جایی مرتفعی درست کردن، منبرگونه که حضرت اونجا تشریف برن که همه او را ببینن. وقتی بر اون بالا مستقر شدن چنین حمد کردن: الحمدلله و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا فمن سیئات اعمارنا الذي لا هادي لمن اضل ولا مضل لمن هدا و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلى الله عليه وسلم. رده و رسوله. بعد از این خطبه به شهادتین فرمود اما بعد ایها الناس قد نبعن اللطیف الخبیر انه لن یعمر نبی الا مثل نصف عمر الذی قبله به اینی او شکو آن ادعا. ظاهرن این سال آخر عمر من است و من باید ندای الهی را اجابت کنم. به اینی مسئولون و انتم مسئولون، هم من مسئولم هم شما مسئولید، شما چی میگید؟ فمازا انتم قائلون، شما حرفتون چیه؟ عرض عقیده کنید، به چی معتقدید؟ به چی عمل میکنید؟ قالوا نشهد انك قد بلغت و نصحت و جهت فجزاك الله خيرا. همه گفتن که ما درباره رسالت شما اون چیزی که از طرف خدا گفتید شنیدیم و شهادت میدیم که کوتاهی نکردید، رسالتتون رو، مأموریتتون رو ابلاغ کردید. اونگاه فرمود الستم تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. آیا به این اصول و خطوط کلی دین شهادت نمیدی؟ قال بلا نشهد بذلک. خب توحید بود، نبوت بود، معاد بود و جریان رسمی قیامت بود، همه این اصول پنجگانه بود، منهای ولایت به امامت فقط هم یکی نبود. مرادی فرمی انستم تشهدون لا اله الا الله، این توحید، و ان محمد صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله، این نبوت، و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، این معاد منده امامت. قالوا بلا نشهد بذلک، ما به همین معتقدیم، به مبدا و معاد و وحی نبوت معتقدیم. قالوا بلا نشهد بذلک، قال اللهم اشهد، خدایا شاهد باش که من این امور را با اینا در میان گذاشتم، این اعراب جاهلی را موحد کردم، مشرک وثنی را موحد کردم، خداپرست کردم، معتقد وحدت کردم. ثم قال ایها الناس الا تسمعون، آیا نمیشنوید؟ چون مسئله مهم بود، گاهی ممکنه بگن هوا گرم است، ما دوری، از همه اقرار گرفت که آیا حرف من به شما میرسه یا نمیرسه، چون ادعی بودن که حرفا رو میرسوندن، طوری نبود که مثلا این 120 هزار نفر حرف رو نشنیدن، تا اون آخرین نفر هم میشنیدن، حالا یا به وسیله رساننده ها دهن به دهن ابلاغ میشدن و با فاصله های معین، همین طور بود که همه میشنیدن. قالونه همه بله، قبلا همین طور بود، مثلا سید مرتضی، اون وقتی هم که شیخ مفید شاگردان داشت، سید مرتضی شاگردان داشت، اینها محررین و بعد اینها وظیفه شدیم بود، وقتی مرحوم شیخ مفید یا سید مرتضی یا بزرگوار دیگری که روی منبر در بغداد دارالسلام یا جاهای دیگه مطلبی رو میگفت، کسی که فاصله مثلا 10 متر بود او با صدای بلند میگفت، اون کسی که در فاصله 20 متر بود اون با صدای بلند میشید و میگفت، و اون کسی که فاصله 30 متر بود اونم فاصله بلند میگفت، تا به اون آخرین نفر برسه. چون آخر متواتر از تو 120 هزار نفر همه اینا که نقل کردن، ممکن است در یه لفظ این اینجوری گفته باشه، یک لفظ اونجوری گفته باشه، اما هیچ اخلالی لازم نیاده. مثلا حالا در همین جریان بعضی ها 3 بار شنیدن، بعضی 4 بار شنیدن، چون وقتی که حضرت دیگه آخر داشت تموم شد، یه داشتن فاهمشدن نشیدن که حضرت 4 بار گفته، ولی حنابله نقل بکنن که حضرت 4 بار ای رو فرمود، دیگران میگن نه 3 بار ای رو گفته. این لا یزر رو، حالا یا 4 بار فرمود من کنتو مولا فعدی جن مولا، یا 3 بار، اگر اختلافی هست در همین حده. خب نه، حالا برباطه میتوانست باشه، ولی طبیعی اینه در سخنرانی ها اونجا هم که در جریان و عزم فی الناس بالحجه اتوف رجالا، اونجا هم همینطور بود، اونجا هم همینجور نعم میکردن که حجم بارکه از دمیر وقتی سوره برات بخوند، خب از فناس به الحج یعطو که رجالا اون جمعیت که خب بیش از جمعیت قدیر بودن، برای که ادمال خود مکه بودن و جز حجاج مکه بودن، اونه که نیامدن طرف مدینه، که اونه جمعیت یوم الحج الاکبر بیشتر بود از جریان قدیر. ولی در ابلاغ بخش اول سوره مبارک توبه وقتی از دمی سلام الله علیه قرآت میکردن عده زیادی بودن، بعد اونها این بود، رسم این بود، سنت رسمی این بود که به وسیله بلندگوهای طبیعی حرفها منتقل میشد، وگرنه اون که میخوزن 4000 نفر یا کمتر و بیشتر. بعد از 200 سال جریان حدیث سلسله ذهب پلید آمد که اونجا هم همینطور بود، البته با قلم نمیشتن روزن بارکه امام رضا سلام الله علیه که فرمود و ادهی نوشتن، اونا هم همینطور به احتیاط منتقل میکردن. خب قال بلا نشهد به ذاره، قال اللهم مشهد، ثم قال ایها الناس الا تسمعون، قالوا نعم، قال فإنی فرتون علی الحوض، من پیشا پیشی شما وارد حوض کوثر می شدم و قبل از شما می روم و انتون واردون علی الحوض، به مساحت اون هم ما بین صنعا و بصراست، فیه اقداح عدد النجوم من فضه، فانظروا کیف تخلفونی فی فالثقلین، آینده بسیار خوبی دارید، بهشت به انتظار شماست، ببینید درباره جانشینان من چه میکنید، اونچه که من به عنوان خلیفه قرار دادم چه میکنید، شما را خلیفه قرار دادم که این امانت هایی که من حفظ کردم نگهداری کنید، کیف تخلفونی فی الثقلین، فنادا منادن، یکیسی عرض کرد و ما الثقلان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال صلی الله علیه وسلم الثقل الاکبر کتاب الله، طرف بید الله عز و جل و طرف به ایدیکم، این کتاب که حبل الله هست یه تنابی نیست یه گوشی انداخته باشد، این انداخته نیست، آویخته است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما، اقرا ورقه همینه و اعتصمو همینه. خب اگر این به جای محکمی بند نباشد که عاصم نیست و معتصم باشیم، که فرمود اگه بخواد نلغزید این چیز محکم رو بگیرید، این منم که به جای بسته است دیگه، بگیرید و بالا بیایید. خب جزا عمقی دارد، اعماقی دارد، بطنی دارد، بطونی دارد، به حافظا چون تا بالا قرآن دیگه، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. اینی که در سوره مبارک زخرف فرمود ما ایرو عربی قرار دادیم، بالاشم علی حکیم است، از این عربی مبین که ما در خدمت آنیم تا اون علی حکیم همش قرآنه. ماها کارمون خوندن قرآن است و بحثای عادی، ادهی همی رو دارن و بالاتر، ادی اون رو دارن و برتر و حافظا، اقرا ورقه. خب فرمود از تقر اکبر کتاب الله، طرفون بید الله از دوجل و طرفون به عیدی کن، فتمسکو بهی لا تزلو، والآخر الاسقر اترتی، فإن اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یخترقا حتی یرقا علی الحوز، فسألت ذلک لهما ربی، و من این مطلب را از شما میخوام، فلا تقدموهما، پیشا پیش حرکت نکنید، به دنبال قرآن و عزت باشید، خواسته خود را بر قرآن ترجیح ندید، خواسته خود را، فکر خود را بر عزت ظاهرین ترجیح ندید، فتهلک، ولا تقصروا عنهما فتهلک، نه جلو بیفتی که هلاکت گرفتارتون میکنه، نه عقب بیافتید در اون جدا بشوید که اونا رها کنید که هلاکت دامنگیرتون میشود. اونگاه همه آماده شدن ببینن که چه خبره، خب این ثقل اصغر کیه، قرآن رو که میدونستن، اینی که حالا ثقل اصغر است و محصول عمر پیغمبر است، میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این کیه، همه منتظر بودن، بعد همه را تشنه کرد، همه را آماده کرد، همه منتظر شدن و در اونجا جز سکوت چیزی حاکم نبود. ثم اخذ بيد علیه علیه السلام فرفعها، دست مبارک امیر مؤمنین گرفت بالا بود، دست پیغمبر و دست علی علیه السلام بالا رفت، همه این دو دست رو میدن به طوری که حتی روی بیاض و آباد ما زیر بغل پیغمبر و زیر بغل علی علیه السلام رو همه دیدن. پای دست بالا بره همه میبینن، همه حالا منتظر شدن که پیغمبر چی میخواد بگه. اونگاه و عرف حال قوم اجمعون، چون یه همچه خبر مهمی اون روزی که بالاخره هوا گرد، حضرت همون هیچ که حق رفتن نداره، اونه که عقب بودن آمدن، اونه که جلو بودن برگشتن، تو این گرما همیشه مطلب مهمیه دیگه. و این همه مقدمه، خب من رفتنیم، اون چهار از کافی نیست، یعنی اون اصول چهارگانه، اعتقاد به خدا، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به معاد و جریان مواقف قیامت، اینها لازم هست ولی کافی نیست، یه اصل پنجمی هم باید باشه. حالا همه منتظرن. ثم اخذ بید علیه علیه السلام فرفعها حتی رؤی بیاض و آباته ما و عرفه القوم اجمعون. این حدیث را نه هزار نفر، نه ده هزار نفر، نه بیست هزار نفر، نه شیعه، نه سنی، همه نقل کردن. فقال ایها الناس، من اولى الناس بالمؤمنین من انفسه، مردم والی شما کیه، مولای شما کیه؟ برابر آیه سوره مبارکه احزاب، خب همه میدونستن النبی اولى بالمؤمنین من انفسه، همون اولى الناس بكم کیه؟ من اولى الناس بالمؤمنین من انفسهم، همه گفتن الله و رسوله اعلم، خدا میدونه که کی اولاست، اونا پیامبرش میدونه. اونگاه حضرت فرمود ان الله مولای و انا مولى المؤمنین و انا اولى بهم من انفسهم، مفادش آیه سوره مبارکه احزاب رو گفتن. بعد فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا یقولها ثلاث مرات، سه بار این جمله را فرمود. حالا سه بار ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم فمن کنت مولا فعلیون مولا، متن این جمله را سه بار فرمود، یا نه خصوص اخیر را سه بار فرمود؟ بالاخره اخیری قدر متیقنه. سه بار فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. و فی لفظ احمد امام الحنابله اونجا دارد که اربع مرات، حضرت چهار بار فرمود. اون اگه نزدیکتر بودن شاید بیشتر و بهتر شدیدن. بالاخره حالا یا سه بار فرمود یا چهار بار فرمود، مثلا در این حد اختلاف هست. ثم قال اللهم ظال من ظاله و عاد من عاده و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذره و ادر الحق معه حیث دار. این علیم مع الحق و الحق مع علی مشابهش درباره عمار هم آمده، اما یدور و معه حیث ما دار مهم است که ضمیر به کی برمیگرده. یدور و علی مدار الحق حیث ما دار، یا یدور الحق مدار علی حیث ما دار. این ضمیر به حق برمیگرده نه به علی. ما میخوام بریم حق کجاست، بریم علی چی کار کرده. هر کاری او میکند حق است، قبلا یه چیزی تنظیم نشده بود که شاهد این که ضمیر به حق برمیگرده یمیر یدورو، یدور الحق مع علی علیه السلام حیث ما دار علیم، ضمیر داره به علی برمیگرده، ضمیر یدورو به حق برمیگرده، نه ضمیر یدورو به علی برگرده ضمیر داره به حق. شاهدش این است که حضرت به خدا عرض کرد و عدر الحق معه حیث دار، خدا یاد حرزی علی را قرار بده که حق علی مدار باشد نه علی حق مدار. منتهی حق مقام فعل است که الحق من ربک، نه حق ذاتی، حق ذاتی که فوق این هست که الحق و الله ذالک بن الله و الحق. حق در مقام ظهور، در مقام فعل، فعل خداست. این فعل خدا را ما از انسان کامل میگیریم، نه اینکه فعل خدا قبلا هست به انسان کامل حیات خود را برابر او تنظیم میکنه، اگر نه او میشه صادر اول. انسان کامل صادر اول است. حق در مقام فعل، یعنی کدوم قانون حقه، چی حلاله، چی حرامه، چی زشت است، چی زیباست، چی حسن است، چی قبیحه، باید بگیم انسان کامل چی میگه. و عدیر الحق معه حیث دار علا فلیبلغ شاهدو الغائب. وظیفه همه هم هست، شما سری بزن رفت باید به هر بگی، این وظیفه شماست، امر دیگه، امر مفید وجوبه. ثم لم يتفرغوا حتى نزل امين وحي الله بقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الله اکبر على اكمال الدين واتمام النعمه ذر رب رسالتي والولايه علي بن ابي طالب من بعدي. حالا دین شده کامل، یعنی اصول قبلی به علاوه اصل امامت میشه کامل. بعد مردم شروع کردن به تبریک گفتن به وجود بارکتری به عنوان امیرالمؤمنین. پیشا پیش همه شیخان ابوبکر و عمر تبریک گفتن، گفتن بخشم بخشن لکی ابن ابی طالب از بحت به امسیت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. ابن عباس گفت وجبت والله فی اعناق القوم، در گردن مردم ولایت واجب شد. و حسان برخواست از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت و اون شعر معروف رو سرود که در اونجا گفت ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم فاسمع بالرسول منادیا. این فهرست قدیر است که اتفق علیه المعالف و المخالف. و از در بحث‌های کلامی هم 13 معصوم علیه السلام بهش اشاره کردن، یعنی بعد از پیغمبر هم وجود بارک است دمیر بهش استدلال کرده، هم وجود بارک صدیق کبرا سلام الله علیه بهش استشهاد کرده، هم 12 امام. خود حضرت امین سلام الله علیه در مواردی به حدیث قدیر در بحث‌های کلامی بهش استشهاد کرده. در یوم الشورا سال 23 هجری اونجا خود حضرت بهش استشهاد کرده، حاضر به این که اون راوی میگوید که کنتو علالباب یوم الشورا ما عریم فی البیت و سمیت و یقول لهم، فرمود من یک احتجاجی کنم در اون یوم الشورا، حجتی بیاورم که لا یستطیع عربی یکم ولا عجمی یکم تغییر ذاته، هیچ که نتونه رو عوض کنه. بعد فرمود انشدکم بالله، شما را به خدا سوگن، ایها النفس جمیعا افیکم احد وحد الله قبلی، قالوا لا، قال فانشدکم الله هل منکم احد له اخ مثل جعفر تیار فی الجنه مع الملائکه، که با ملائکه پرواز میکند تیار است، قالوا لا، قال فانشدکم الله هل فیکم احد له ام تعمی حمزه اسد الله و اسد رسوله سید الشهدا غیر از من عمو کسی عموش این چین است، قالوا اللهم لا، قال فانشدكم الله هل فيكم احد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء اهل الجنة عليه الصلاة والسلام غيري، قالوا اللهم لا، قال انشدكم بالله هل فيكم احد له سبتان مثل سبتي الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه عليهما السلام غيري، قالوا اللهم لا، قال فانشدكم بالله هل فيكم احد ناجى رسول الله مرات قدم بين يدي نجوى صدقه قبلي، قالوا لا، قال فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره ليبلغ الشاهد والغائب غيري، قالوا لا. اما وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیها هم در اون جریان معروف بهش استشهاد کرده و براهین خوبی، یعنی این جزء میراث خانوادگی این خاندان بود. حالا رجال علمی حسابشون جدا، ببینید بخشای مهم از این رو زنهای این خاندان برای دیگه نقل می‌کردن. این طریق که به احتجاج صدیق کبری سلام الله علیه میرسد این است که ایشون نقل میکنن که حدثنا علی ابن محمد ابن جعفر الاهوازی مولا رشید حدثنا بکر ابن احمد القصی حدثتنا فاطمه و زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر علیه السلام، این سه دختران وجود مبارک امام هفتم، شاید این فاطمه همون فاطمه باشد که الان ما در جوار قبر این کریمه این حرفا رو مطرح میکنیم. این ذات مقدس نقل یکی از روات این حدیث، فاطمه، زینب، ام کلثوم، دختران امام هفتم، قلن این ذات مقدسه گفتن حدثتنا فاطمه بنت جعفر بن محمد الصادق، اینا از حضرت فاطمه دختر امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. فاطمه دختر امام صادق سلام الله علیه می فرماید حدثتنی فاطمه بنت محمد ابن علی، فاطمه دختر امام باقر، چون همه اینا سعی میکردن یک فاطمه داشته باشه، فاطمه دختر امام صادق سلام الله علیه میگوید فاطمه دختر امام باقر برای من نقل کرده است که او گفته است حدثتنی فاطمه بنت علی بن حسین، فاطمه دختر امام باقر سلام الله علیه اجمعین، این میگوید که فاطمه دختر علی بن حسین امام سجاد حدیث کرده است. اون میگوید حدثتنی فاطمه و سکینه ابنت الحسین بن علی علیهما السلام، فاطمه دختر امام سجاد میگوید که فاطمه دختر امام حسین و سکینه دختر امام حسین، این دختران امام حسین علیه السلام برای من نقل کرده. اون دو بزرگوار گفتن که ام کلثوم دختر فاطمه بنت النبی صلی الله علیه وسلم نقل کرده، ام کلثوم بنت فاطمه، این نقل میکنند از خود فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون در احتجاجاتش با قوم فرمود ان نسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا، آیا فراموش کردید که خدا در روز قدیر وجود بارک پیغمبر خدا در روز قدیر فبود هر کس من مولای و هستم علی مولای بوست، آیا این سخن را فراموش کردی که انت پیغمبر بود انت منی به منزلت هارون و موسی؟ این جریانی که حواطم نقل کردن نقل دیگری هم دارد که برای امیر رضوان علیه بازگو کردن. خب البته برای ائمه علیهم السلام احتجاجات اونها همه اینها احادیث مضبوطی است ایشون نقل کردن، اما ما اینها رو به عنوان تبرک نقل کردیم. این جریان قدیم به تعبیر جناب امیر رضوان الله روی کره زمین علا بسیط الارض قدیر همینه، هم قدیر اینه هم یوم قدیر اینه دیگه، من دو تا قدیر دارید، اگر بگن قدیر هم واقعی ولایت از در یوم قدیر که میگن همینه. در طی این 14 قرن جای و مکانی و حادثه و قضیه تاریخی علا بچه الارض غیر از اونگران قدیر نیست. حالا احیانا دیگری خواست مثلا بگوید یه جنگی در جاهلیت بود برام قدیر، اون را بیراه رفتن و کجراه سوگن گفتن است. خب این رو هم این 14 معصوم علیه مسترات و علیه مسترات بعد کتاب الله تنظیم کردن، هم علمای این 14 رد کردن هم شعر هشت همه انشاءالله با قرآن نسبت بشتر آخم درستن.